بسم الله الرحمن الرحیم. در مبحث 24 به باز ادامه مقایسه بحث کذب با چند عنوان بود که گذشت، البته در باب تقیه و نفاق یک نکته دیگه اینجا اضافه بکنم و بعد بریم به بحث 25. با اون نکته این است که در تقیه هم حالت اخباری متصوره، هم حالت انشائی، و هر دویش هم با شرایط تجویز شده. حالت تقیه یک باره که مثل همون قصه استعمار و مثلا مادرشون در شرایطی قرار میگیره که باید شهادت بده بر خلاف اونچه که عقیده داره، شهادت به کفر بده، انشاء میکنه شهادت به کفر را به خاطر اینکه ضرری داره متوجهش میشه، در شرایط تقیه است. گاهی هم هست که نه، در شرایط تقیه میاد حالت اخبار داره، خبر به چیزی میده از باب تقیه. بنابراین تقیه هم در اخبار جاریه، هم در انشاء جاریه، و هر دویش هم مشمول ادله هست. یعنی در مواردی تقیه تجویز شده یا ایجاب شده و الزام شده با شرایطی که مقرر هست، و در اون مواردی که خبر باشه، حالا یا بالمطابقه یا بالالتزام، سلام علیکم، اونجا منطبقه با بحث کذب، ارتباط بحث کذب پیدا میکنه. اما اگر در انشاء فقط باشه، تو اون انشاءش دیگه بحث با بحث کذب ارتباط نداره. در نفاق هم عرض شود که همینطوره. گاهی نفاق انشائیه، مخصوصا در اون نفاق اعتقادی غالبا اینطوره که شهادت میده ان المناف بله اذا جاءك المنافقون قالوا انك لرسول الله. اونجا قالوا انك لرسول الله اون جنبه هم میتونه اخباری باشه، هم میتونه انشائی باشه، و هر دوش مصداق بحث نفاق هست. باز در اونجایی که اخباری باشه، اون وقت با بحث ما سلام علیکم کذب میتواند ارتباط داشته باشه. این نکته تکمیل بحث دیروزه که البته هر سه چهار بحث چون این مقدار جدید بود ما تا حدی مطلب عرض کردیم، ممکنه بیش از اینم بشود راجع به اونها بحث کرد، یعنی قطعا میشه هنوز بحث های بیشتری راجع به اینها مطرح کرد. ما اون سلام علیکم نکات اساسی و اصولیش رو فکر میکنیم که اینجا مطرح شد، و عملا ما بحث کذب رو با 6 7 به حدود 9 تا یا 10 تا عنوان دیگه مقایسه شد. خب خبرهایی که امام داده از باب تقیه، بله، در حالی که فی الواقع نیست، اونم تقیه است. بله همینطوره. راجع به این اخبار تقیه ائمه و اینها شاید بحثی هم در اون استثناءات بیاد، یه بحثی شاید بکنیم اونجا احتمالاً. بله و وقت مدلولش خبر میشد و همون بحث کذب صدق میدون کنه، ولی در خود انشاء نه. خب این 24 بحث بود. 25 بحث سؤالیه که آیا گاهی این در افواه هم مطرح است که آیا صدق هم واجبه یا اینکه نه فقط کذب حرامه. اگر واسطه‌ای بین این دو نباشه، این سوال چندان مهم جلوه نمی‌کنه، ولی اگر واسطه‌ای باشه یا نکته خاصی در کار باشه، این سوال اهمیت پیدا می‌کنه. حالا ما ابتدا ببینیم که در این بحث این که آیا صدق هم واجبه یا نه، حالا به ترتیب یه چند مطلب اینجا هست که باید عرض بکنیم. مطلب اول در اینجا این است که دیروز هم یکی از دوستان مطرح کرد، و گفتیم حالا اشاره امروز خواهیم کرد، این است که صدق و به تبع خود ماده صدق مشتقاتش مثل صادق، اینها دو معنا داره. یک معنا صدق همون خبری و مخبری و اینهاست که موضوع این صدق و محور اون کلام یا مبرزاتی است که حکایت از یک نفس الامری میکنه، اون کلمات یا اشاراتی که مبرزی است از یک نفس الامر، حاکی از یک نفس الامری است. این یک معنای صدقه که این صدق عارض بر قول و ما یشبهه میشود، قول و اونچه که به جای قول میشینه، چون این موجوداتی که در این عالم هست و از انسان یا احیانا غیر انسان صادر میشه، اینا دو نوع وجود ما اینجا داریم. یه موجوداتی داریم که در ذات و شأنشون حکایت از چیز دیگری است و ریخت و بافت اون وجود، وجود حکایتگره و اصلا هویتش هویت حکایتگریه. چون که وقتی که سخن میگه کسی یا اشاره میکنه، اینا ذاتش یا اینه که حالت انشاء داره که میخواد ایقاع بکنه، یا حالت اخبار داره که ذاتش ذات حکایتگر است. این جمله تمام وجودش اینه که چیز دیگه رو حکایت بکنه، خودش موضوعیتی نداره. دقت کردید؟ و این مثل قول است، اشاره است. و دوال از همین قبیلن، دوال وضعی لفظی و اشاری و اینها، ذاتشون و هویتشون هویت دلالی و حکایی است. این یک نوع وجوداته که قول و ما یشبهه از این قبیله. نوع دوم وجوداتی است که خودشون در ذات خودشون یک هویتی و فلسفه‌ای و هدفی دارند، گرچه میتوانن حکایتی هم داشته باشن از یه چیز دیگری. مثل افعال ماست، افعال شخص اینطوره، وقتی کاری رو نماز میخونه، روزه میگیره، معامله میکنه، تجارت میکنه، اینا ذات، اینا ذات حکایتگر نیست. یونیست که هویتش و فلسفه اصلیش حکایتگری باشه، نه، این فلسفه اصلیش اینه که نماز بخونه، تجارت بکنه، یک هدف، خودش موضوعیت داره. البته اینها خیلی وقتا اگر کسی درش دقت بکنه یه دلالت‌هایی هم داره، حکایت‌هایی هم داره، حالا دلالت‌های عقلی، طبیعی و امثال اینها میاد، اینا دلالت همه این اقسام نوع دوم، دلالت‌های عقلی یا عرفی و حکایتگری از یک مسائل دیگر هم داره. وقتی کسی داره کاری انجام میده، این دلالت به این داره که خودش هنوز حیات داره. مثلا به دلالت عقلی وقتی داره نماز میکنه یا تجارت میکنه، دلالت به این داره که حیات داره، مثلا یا مشاعرش داره کار میکنه وقتی که اینجور داره کاری انجام میده. خب این حکایت گری هایی در اینا هست. گاهی حتی ممکنه که اون عمل بیاد مثل فعل معاتاتی بیاد، اصلا خودش بشه انشاء، یا همون با قصد اخبار به کار بره، که حالت اشاره اونا همینطوره دیگه، اشاره هم یه فعله ولی میاد حالت قصد اخباری درش میاره، فعلیه که ذاتش چیزیست ولی در این حال همراه با اون داره یه نوع خبرم میده. توجه کردید؟ یعنی قرارش اینه که با این کار خبر از یه چیزی هم بده. اینا میشود، ولی ذات فعل اینجا نیست که اصل فلسفه اصلی و ذات و هویت اون برای حکایتگری باشه. این دو نوعه. پس افعالی که از ما صادر میشه، بعضیشون فلسفه اصلی و هویت ذاتی و اصل در اون همون حکایتگری است، ممحض برای اینه که این از یک واقعیت دیگری حکایت بکنه، که قضایا و پس اینها از همین قبیله و چیزهایی که حالا شبیه اینهاست. و قسم دوم هم همین بود که نه، سایر اموری که ممهز برای این حکایتگری نیست و یک موضوعیتی داره، استقلالی داره، اون اولی استقلالی نداره جز این که داره از چیز دیگه حکایت میکنه، ولی دومی فعلی است که خودش مستقلن یک هدفی فلسفی داره، ضمناً البته هم میشود هم دلالت‌های عقلی مثلا همراش هست و ممکن هم هست که وقتی بیاد اون رو از اون حالت مستقلش منسلخش بکنه، بیاد فقط برای ابراز چیز دیگه یا انشائی مثلا چیزی به کار بره، ولی علل اصول این برای یک هدف ذاتی است که خودش داره، به خلاف اون اقوال اینها که علل اصول برای اینه که از چیز دیگه حکایت بکنه، ولی استثناء داره، ممکنه قول رو اصلا نفس این حرف زدن رو بیاد براش موضوعیت قائل بشه، اونجایی که مثلا میخواد تمرین بده بچه که بتونه حرف بزنه، ما حرف زدن اون اصلا موضوعیت داره، یا حالا کسی که لال شده سکته کرده همین صرف اینکه حروف رو بر زبان جاری بکنه و حرفی بزنه موضوعیت داره، دارن در مقام تمرین بهش میدن که بتونه چه بکنه. اون گاهی اینجور میشه که دیگه مقصود حکایتگری نیست در اونجا، یا انشاءه که بازم اونجا حکایتگری نیست، اما در جایی که حالت خبری داشته باشه این جمله ها ذاتش ذات حکایتگره، افعال دیگه ذاتشون هدف دیگری رو داره، موضوعیت داره، اصالت داره، استقلال داره، گرچه گاهی میاد اون جنبه حکایتگری محض ممکنه پیدا بود. خب صدق و کذب، یک معنای صدق و کذب گفتیم دو معنا داره، یک معنای صدق و کذب معنایی است که ویژه همون قسم اوله، یعنی میگیم این چیزهایی که ذاتش این است که یحکیان الامر الاخر، خبر را وقتی که تعریف میکنن اینه که ذاتش اینه که داره از امر دیگری گزارش میده، خودش چیزی نداره، مثل آینه است دیگه، داره چیز دیگری را نشون میده، این آینه. خب یه صدق و کذب اینجا میگیم همون صدق و کذب به معنای معمولی است که از اوصاف خبره و از اوصاف همین قسم اول افعال انسانه که افعال خبری است، اقواله. در اینجا صدق و کذب همون است که قبلا میگفتیم که مطابقت با واقع و با نفس الامر و عدم مطابقت با نفس الامر، و اون حالا قصدم در اینجا دخالت داشت و بیشتر در باب کذب و اینها میگفتیم قصد مهمه، که قصد مخبری مهمه که او اراده این مطابقت و حکایت از اون کرده یا اراده اون رو نکرده، یعنی اراده کرده که واقعیت رو گزارش بده یا اراده کرده خلاف واقع رو گزارش بده، اراده در اینجا بیشتر دخالت داشت و صرف بافت قضیه، ولی به هر حال صدق و کذب در اینجا بحث همون اراده گزارش از واقع یا اراده گزارش خلاف از واقع، ملاک صدق و کذب در اینجا تطابق با واقع و عدم تطابق با نفس الامره، اینی که او اراده کرده یا این جمله افاده میکنه با واقع مطابق باشه میشه صدق، با واقع مطابق نباشه میشه کذب، این همون ملاک صدق اینه. البته در فلسفه ملاحظه کردی تو این عهد جدید و قرون متأخر، تو این فلسفه های جدید متفکرین غربی، این ملاک صدق خیلی جا افتاده که از قدیم بود این رو محل بحث قرار دادن، در تفکر کلاسیک فلسفی این است که ملاک صدق و کذب در همین قسم اول اقوال و اخبارات ملاکش تطابق با نفس الامر یا عدم تطابق با نفس الامره. تو این چیزای جدید چند نظریه دیگر هم آمده، مثلا این پراگماتیست ها معمولا ملاک صدق و کذب رو گفتن ملاکش همینه که فایده عملی داشته باشه این یا فایده عملی نداشته باشه، حالا اینا تو بحث‌های فلسفی. بعضی گفتن ملاک صدق و کذب همون انسجام گزاره است با سایر گزاره ها و اینا، دو سه تا نظریه دیگه هست که در جای خودش، ولی خب این چیزی که قابل دفاع است و مسلمه تو فقه هم اونجا که از صدق و کذب میگیم همون چیزی است که تو فلسفه و چیزهای عرفی وجود داره. صدق و کذب یعنی این جمله های و اخبارات با واقع که ذاتش حکایت کرده، اصلا مثل آینه است، اصلا ذاتش اینه که داره جایی دیگه رو کرده، این با اونجا مطابقه یا مطابق نیست، این ملاک صدق و کذب. معنای صدق و کذب هم اینه که از اول هم که وارد کذب شدیم، بحث کذب شدیم اینا گفتیم. اما صدق و کذب یک معنای دیگری داره که عام‌تره و حتی شامل این قسم دوم هم میشه. یعنی تو افعال هم یعنی معنای عام‌تریه که دیگه اختصاص به اقوال نداره و عرض شد که در تطابق لایه‌های دیگر وجود انسان هم صدق میکنه. مثلا میگه صادقه، یعنی اینکه عملش با گفتارش مطابقه. بحث این نیست که این حرفش با واقع مطابقه و مطابق نیست، اراده مطابقت کرده یا مطابقت نکرده، نه، بحث اینه که این عملش با رفتارش مطابقه یا نه. یا تو انشاءات، تو انشاءات گفتیم اخباری که نیست که صدق و کذب درش راه پیدا بکنه، ولی اینکه انشاء انشاییه که عرض شود که با تعهد در اونجا تعهد واقعی داره میسپاره یا بی خودی داره تعهد میده. اگه واقعا داره تعهد میشه این آدم صادقیه در عهدش، در انشاءش، با اینکه این انشاء اصلا نیومده برای اینکه خبر از چیزی بده، مدلول التزامیشو نمیگه، خود مدلول مطابقی انشاء که نیومده خبر از چیزی بده، اومده ایقای چیزی بکنه. ولی اگه واقعی و جدیه میگن این صادقه، اگه جدی نیست این صادق نیست. یه صدق معنای دومی داره که تطابق خبر با مخبر و عنه نیست که معنای اول بود، بلکه تطابق یک لایه از وجود انسان با لایه دیگری از وجود انسانه، مطابقت قول با فعل یا مطابقت فعل با قول. این که حرفی که میزنه و خودش هم عمل بکنه، میگه آدم صادقه، عمل میکنه به اون چی که میگوید، این آدم صادقه. یا انشاءاتی که میکنه انشاءات انجدنه، یعنی قرارش اینه که واقعا جدیه تو انشاءش، این آدم صادقه. و این معنای دوم در واقع دیگه مصداقش فقط قول نیست، بلکه صدق معناش اینه که این فعل با اون فعل دیگهش تطابق داره. توجه کردید؟ یا این فعلش با قولش تطابق داره. این معنای دوم خب عامه دیگه، این متقومه به اخبار نیست. البته ممکنه حالت معنای عامی بگیریم که اونم را بگیره، و ممکنه حالا نه یه معنای خاصی بگیریم مقابل اون، یعنی بگیم در غیر اخبارات اونجایی که یک بعدی و بخشی از وجود انسان با بخش دیگه تطابق داره، کنون زنا زینا ولا تکون و علا اینا شینا، یعنی اون دستورات شرعی و دینی رو عمل بکنی، که مصداق اصلی اینم یعنی عمل به اون چیزهاییست که میگوید یا عمل به اون چیزی که اعتقاد دارد. این تطابق عمل هست، رفتار هاست با اون چی که اعتقاد داره، با اون چی که میگوید، با اون چی که دیگران را به اون دعوت میکنه. این پایبندی به اون چی که اعتقاد داره، با اون چی که با اون ایمان داره، با اون چی که با اون شهادت داره در عمل یا در اخلاق، این پایبندی و تعهد رو بهش میگن صدق به معنای جدید و معنای دوم. من المؤمنین رجال صدق و معاهد الله، یه پیمانی با خدا بسته، التزامی به خدا داده، این صادقه، وایستاده روی این التزامش، عمل میکنه به اون چه که گفته است. صادقین در قرآن خیلی داریم دیگه، این معناش اینه که عمل او، اینجا میاد صدق میاد وصف عمل میشه، عمل صدق یعنی عملی که مطابق با عقیدش هست، عملی که مطابق با قولش هست. یا میگیم در قولش از برعکس هم گاهی میشه، قولش صادقه نه از جهتی که با واقع درست مطابقه، از جهت این که با عملش منطبقه، یه دیگه جنبه خبریش ملحوظ نیست. ولی زالی معنای دوم همون گفتیم میشه خاص گرفت، جدایی از اون میشه عام گرفت، این از جهت اینه که تو خود قولم میاد، منتها از حیث دیگه میگیم این عملش صادقه، یعنی درست انجام میده، مطابق با اونی که عقیده داره، مطابق با اونی که میگه، یا مطابق با اونیست که متوقعی از او هست. قولش قول صادقه، در قول صادقه، یعنی اونی که میگه همون نیست که عملم میکنه، حرف بی خودی نمیزنه. نه اینکه دعوت به خیر که میکنه میگیم صادقه، چرا؟ برای اینکه خودش هم عمل میکنه، پایبنده به اون. این معنای دومی که معنای عام و دیگه کار به جنبه خبری نداره که این با این آینه خبر با واقع منطبقه یا منطبق نیست، که صدق و کذب خبری بشه، مخبری بشه، نه، این صدق و کذبی است که در عمل، اخلاق، رفتار، همه اینها انطباق صدق پیدا میکنه. مقصود از صدق هم اینه که یعنی انطباق یک بخشی و بعدی با بعد دیگه، بخش دیگه، همون معنای تطابق انطباق در اونجا هست، ولی نه اون تطابق جمله خبری و اراده مخبری با نفس العام، بلکه تطابق این لایه از شخصیت با اون لایه. اخلاقش مطابق همون اعتقادش تنظیم شده، اعمالش مطابق همون اخلاق یا اعتقادش تنظیم شده، اینا با هم سازگاره، با هم همسنخ، تطابق داره. این میشه صدق به معنای عام، که دیگه از بحث صدق و کذب میاد بیرون و که سابقا هم اشاره به این کردیم. خب این یک مطلب. این البته در طرف صدق، در طرف صدق شیوع بیشتر داره این اصطلاح دوم، که اصطلاح عامی است و اصطلاحی است که ناظر به خبر و اخبار نیست، ناظر به تطابق فعل و قول، فعل و عقیده است، یا فعل و اون اخلاقه، که این افعال آدم مطابق با همون عقایدش باشه، مطابق با همون اخلاقیاتش باشه، مطابق با همون گفتهاش باشه، همون را در عمل مجسم بکنه. که صدق وصف فعل و امثال اینها میشه، و وقتی و گاهی هم وصف خود شخص میشه. صادقه یعنی به لحاظ اینکه عملش درسته، مطابق با عقایدشه، مطابق با افعالش، با اقوالشه، با دعوتشه. خب و همونجا میگیم که این رو عقیده خودش صادقه، یعنی حرفا و کاراش با عقیده خودش منطبقه. بله ممکنه اینجور باشه. نه نفس الامر، آخه این نیومده که اونو حکایت بکنه، ذاتش برای حکایت از اون نیست، تطابقه، ولی حکایت غیر از تطابقه، اینکه این با اون منطبقه، با هم جور سازگاره، این یه چیزیه، ولی اینکه این اومده باشه که اونو حکایت بکنه، نه، این عمل داره میکنه، عمل نیومده که حکایت از عقیدش بکنه، ذات این برای اون نیست. توجه کردید؟ این تفاوت داره دیگه، یعنی ذاتش ذات حکایتگر نیست، گرچه با دلالت عقلی ممکنه حکایت بکنه، گاهی ممکنه اصلا اینو فقط برای همون اخبار بیاره، میشه اشاره، ولی ذاتش نه، این اعمالی که داره انجام میده اصلا توجه به اینام نداره. الان صبح تا شب داره آدم کاری رو انجام میده، اصلا توجه نداره این که حالا داره اخبار از اون بکنه دو مثلا چرا. این معنای دیگری است. اون وقت تو این قسم دوم همینه که عرض کردم، اگر بیاد همین عمل را برای با قصد اخبار به کار بگیره، این میاد تو همون قسم اول صدق و کذب میشه، ولی اگر نه، با اون قصد نیست، در اون مقام نیست، اون وقت صدق به معنای دوم داره یا کذب. صدق به این معنای دوم زیاد به کار میره، ولی کذب هم احیانا به کار میره. جا او به دم وقت این صدق و کذب گاهی اون وقت میاد به افعال یا چیزای خارجی هم تعلق میگیره، به لحاظ اینکه این اعمال به اون تعلق، ربنا ادخلنا مدخل صدق و اخرجنا مخرج صدق، یا اونجا جا او به دم کذب، این به اون فعل هم، به اون اشیا هم گاهی نسبت داده میشه. وقت صدق و کذب معنای دوم به کار میره، صدق بیشتر کار میره، گاهی هم کذب هم به کار میره. این آدم کاذبه، یعنی عملش با عقایدش مطابق نیست. بله با حالا اونایی که ما گفتیم تا اینجا همش بحثمون راجع به صدق و کذب خبری و مخبری بوده، وارد این معنای دوم نشدیم، و اگر بخوایم وارد بشیم داستان جدیدی باید پای ریزی بکنیم که الان اصلا نمیخوایم به اون بریزیم، خیلی داستان دیگری داره این صدق و چنا داستان دیگری داره، دو بخشش هم واضحه، بخشش هم باید کار کرد دیگه. ما رو همون اولی الان داریم صحبت میکنیم. این یک مطلب که حالا این مطلب در مقام تقریر رو نوشتن باید خوبه که همون اول وروده در صدق و کذب اینا کامل اونجا بیاریم و بعد بیام. حالا اما مطلب بعدی که در این وجوب صدق بود اینه که ظاهر ادله روایات متعدد داریم که بعضش ترغیب مطلق به صدقه که بیش از استحباب ازش استفاده نمیشه، ولی روایاتی هم داریم که صدق را واجب میکنه. که حالا این ابوابی که این بحث درش آمده من عرض میکنم بدون این که بخوایم وارد این ابواب و روایات بشیم. جایی که بحث صدق آمده یکی ابواب احکام عشرت باب 108، در همین ابواب احکام عشرت باب 108 عنوان باب وجوب صدقه. ولی وقتی که این روایات این باب رو ببینید غالبا دلالت بر وجوب صدق نمیکنه، برعکس روایاتی که دلالت بر وجوب صدق میکنه در ابوابی اومده که این عنوانو نداره. ولی به هر حال یک باب اینه، باب وجوب صدق، باب 108 ابواب احکام عشرت. باب 1 هم حدیث 2 درش هست، باب 2 حدیث 7 باز در همین زمینه است، باب 117 روایاتی داره، باب 120 روایاتی داره، 23 روایاتی داره، باب 143 هم همینطور. این 5-6 بابه که بعضی روایات، بعضی کل باب اصلا با همین ارتباط داره، بعضیش هم روایاتی مرتبط با این آمده. باب 1, 2, 108, 117, 123, 143 در ابواب احکامش. در ابواب جهاد نفس که ذیل امر معروف و نهی از منکر جلد دیگری است، اونجا هم باب 2 حدیث 7 و باب 4 حدیث 2, 4, 8 و 11 آمده. باب 6 هم احادیثی در این ارتباط داره. این روایاتی که در ابواب عشرت آمده، حالا مروری که من کردم، غالبا بیشتر ترغیب کننده به صدقه و بیان آثار و مدح صدق میکنه، خیلی وجوب ازش در نمیاد. ولی اون ابواب جهاد نفس در باب 2 و باب 4 اونها روایاتی داره که حالا من همراه نیاوردم که بعضش معتبره و دلالت بر وجوب هم میکنه. حالا به عنوان نمونه اگر لطف کنید باب ابواب جهاد نفس باب 4، من حالا اونو نیاوردم. خیلی جالب اینه که باب 108 که باب وجوب صدقه و الانم من بازی نگاهی میکردم، معمولا عنوان باب اینه ولی روایاتش همش رو میشه خدشه کرد در دلالت بر وجوبش، ولی روایات دیگری داریم که وجوب رو افاده میکنه در ابواب دیگری که این عنوان نداره. این هم از چیزای جالب اینجاست که باب جهاد نفس باب 4 آوردی، حدیث 2 رو بخونید ببینید. کذبتون عبدا، خیلی خوب. حالا این الان روایت سند معتبره، دلالتش هم خوبه، توجه کردید؟ و روایات دیگه هم حالا با حدیث 4 8 11 باز هم داریم. مجموعا تو اینها روایاتی که دلالت بر وجوب صدق میکنه وجود داره و بنابراین صدق واجبه. منتها بنابراین این دیگه حالا ما روایاتشو بعد میبینید، آدرس ها رو من دادم همش. این روایات کلن تقسیم میشه به روایاتی که دلالت بر رجحان و استحباب صدق میکنه و دلالتی که الزام ازش قابل استفاده است. این ملاحظه میکنید و همین که تعدادی از روایات دلالت بر وجوب بکنه حکم ثابت میشه. اما این هم مطلب دوم. مطلب سوم این است که خب این وجوب صدق یعنی چی؟ اگر کسی از آدم چیزی سوال بکنه آدم باید راست بگه؟ نه، این وجوب صدق وجوب در فرضی است که سخنی از او صادر میشه در مقام اخبار و حکایت. این مثل که میگه که با همسایه حسن جوار داشته باش، این یعنی در فرض این که همسایه داشته باشی، اون مفروض الوجوده، اون شرط وجوبه، اگر اون پیدا شد حالا باید اینطور باشه. این اون جمله‌ای که مشهوره میگن آدم لازم نیست که راست بگه، این مقصود اینه، یعنی لازم نیست که حرف بزنید، شما لازم نیست حرف بزنید، ولی اگر حرف زدید حتما باید صادق باشه، یعنی قصد اخبار شما باید قصد صادقی باشه. و اینم یه نکته که حتما باید به این توجه باشه که میگیم یجب الصدق، نه اینکه یجب التکلم به ما هو الصدق، یجب الصدق فی الحدیث، یعنی اذا تحدثت فعلیک ان تکون صادقا، نه یجب علیک ان تتحدث بالصدق. وجوب آمده رو صدق حدیث، نه روی تحدث بالصدق. بین این دوتا خیلی فرقه. و وقتی که صدق الحدیث بیاد، حدیث دیگه متعلق صدق و متعلق این حکم، متعلق اون چیزی است که این حکمش در موضوع حکمه، و نسبت به اون دیگه لازم نیست ایجاد بکنه. اگر ایجاد شد و حدیثی بود، این باید صادق باشه. این همون معنی است که میگن لازم واجب نیست آدم راست بگه. این معنیش اینه که لازم نیست آدم حرف بزنه و حرف راست بزنه. میتونه آدم حرف نزنه، از او سوال میکنن که فلان اتفاق افتاده نرفتاد، میتونی جواب ندی، ولی اگر جواب میدهی باید صادق باشی، باید مطابق به واقع اخبار بکنی. اینم یک نکته در اینجا. نکته دیگرم این است که یعنی اینا بر فرض وجود حدیث میگه این صفت درش باید باشه، مثل بر فرض این که شما جاری داشته باشی باید اینجوری عمل بکنی، بر فرض این که پدر و مادر باشن باید اینجور رفتار کرد، یعنی در فرض حیاتشون، ولی وقتی نباشن دیگه موضوع نداره. اینا همه از همین قبیله دیگه. بر فرض وجود کلام از شما و صدور کلام از شما باید صادق بود.
سوال میکنه که این کار شما انجام دادید یا نه.
خب لازم نیست جوابش بده، مگه لازمه شما که سوال میکنه جواب بدید؟ بله، یه جاهایی ممکنه یه عنوان ثانوی باشه که جواب لازم باشه، مثل که او الان مورد حکمی مورد ابتلاشه از فقیهی صاحب مسئله، اون کسی که مسئله میدونه سوال میکنه، اینجا ارشاد جاهل واجبه، باید بگه، اونجا باید بگه و درستم بگه. ولی برعکس داریم استحباب و سمت، آدم خوبه زیاد حرف نزنه، چون دیگه باش ربطی نداره نگه. پاسخ به سوال دادن البته مستحبه اگر محضوری نباشه، لازم نیست پاسخ بدی، مستحبه پاسخ طرف بدی، ولی اگه پاسخ میدی باید واجبه که درست باشه. و یه جاهایی هم البته پاسخ دادن یا حرف زدن واجبه، مثل اونجا که امر معروف نهی از منکره، یا ارشاد جاهله، یا خبری باید بده که اگر نده او هلاک میشه اینجا، و باید خبر بده که اینجا داره این اتفاق میفته. اون همون طوریه است، حالا میگیم عرض میکنم. این عرض شود که اینم یک مطلب. بنابراین لا یجب تحدث به صدق، این درست نیست، بلکه یجب صدق فی الحدیث. اما اینکه حرف زدن واجبه یا مستحبه یا مکروه یا مباهه، این احکام خمسه داره و جا به جا فرق میکنه. ولی هر جایی که حرف باید بزنی یا مستحبه بزنی یا مباح زدنش اگر صادر شد باید صادق باشه. این عرض شود که از این مسئله. مطلب بعدی هم در اینجا، حالا این 4-5 تا مطلب شد، مطلب بعدی هم این است که با توجه به این که ما توریه را جایز دانستیم و گفتیم محور کذب همون قصد است، این طرف در صدقم با همون ملاک محور قصد اخباری است، و صدق که میگیم واجبه یعنی وقتی که سخن میگه باید قصد اخباری مطابق با واقع داشته باشه، و چون گفتیم توریه جایزه، بنابراین این که ظاهر کلام با واقع منطبق نباشه ولی او قصد یه معنای غیر ظاهری کرده، اینم جایزه، مانعی نداره، یعنی خلاف دستور صدق نیست. چون اون ادله داشتیم در اونجا که توریه جایزه، معلوم میشه که صدق همون صدق مخبریه، مثل که کذبم همینطور شد. و بر این اساس هم واسطه هم دیگه بین صدق و کذب نیست. اینم یه مطلب بعدیه، حالا یک تتمه‌ای داره که دیگه انشالله فردا. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.